بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم در شماری از شهرهای ایران دست به تجمع زدند. مقام های وزارت بهداشت ایران از آغاز موج تازه ای از کرونا در کشور خبر دادند. و نگاهی به مذاکرات هسته‌ای پیشرو در وین خواهیم داشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با افزایش احتمال توقف پروازها میان ایران و ترکیه به دلیل شیوع کرونا در ترکیه، مقامات وزارت بهداشت ایران نسبت به سیر سعودی مرگ و میر و ابتلا به کرونا در کشور ابراز نگرانی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در حالی که آمار بالایی از سفرهای نوروزی مردم ایران به استانبول و سایر شهرهای ترکیه ثبت شده، ممکن است پروازهای بین دو کشور برای مدتی متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، روز یکشنبه 15 فروردین این سازمان را تابع ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و گفت اگر درخواستی به سازمان هواپیمایی برای توقف یا ممنوعیت پروازها برسد، قطعاً اجرایی خواهد شد. در روزهای گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا نوشته بود:
با توجه به افزایش شیوع کووید 19 در ترکیه، حداکثر تا 48 ساعت آینده به مدت یک هفته رفت و آمد زمینی و هوایی با این کشور متوقف می شود.
این در حالی است که در خود ایران هم سخنگوی وزارت بهداشت علیرضا رئیسی شنبه 14 فروردین گفته بود گرچه ویروس جهش یافته هنوز در کشور غالب نشده، اما این نوع ویروس به اعتقاد او در تمام کشور چرخیده است. علیرضا رئیسی روز یکشنبه نیز در شبکه 3 صدا و سیمای ایران درباره وضعیت اوجگیری شیوع در استانهای مختلف چنین گفت:
استان ایلام و البرز وارد پیک 4 شدن، چندین استان دیگه ایمون هم هستن که پیش بینی ما اینه که ظرف چند روز آینده اونا هم وارد پیک خواهند شد.
همچنین ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، صبح یکشنبه 15 فروردین در شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران وضعیت تهران را از نظر شیوع ویروس کرونا رو به وخامت توصیف کرد:
تمام شاخص‌های مربوط به سرپایی و بستری و مرگ در شهر تهران نسبت به هفته‌های گذشته، نسبت به سه هفته گذشته 50-70% افزایش پیدا کرده. شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
خبر آنلاین نیز در گزارش خود که یکشنبه 15 فروردین منتشر شد، از قول مسئول مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا آورده که در فاصله یک هفتهی ششم تا 12 فروردین افزایش 37.5% میزان بستری‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اتفاقی بی سابقه در چند ماه گذشته بوده است. مسئول مردانی معتقد است بیماری در حال کنترل بوده، اما به گفته او تعطیلات نوروز و مسافرت‌های میلیونی باعث این اتفاق شده است. مقصر شناختن مردم در حالی صورت می‌گیرد که سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، چند روز قبل از تعطیلات نوروزی بدون ممنوع اعلام کردن سفر، تنها به توصیه و اعلام نظر وزارت بهداشت اکتفا کرده بود.
خب وزارت بهداشت موضعش از روز نخست مشخص بود: ما مطلقاً موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود.
مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا مدعی شده که پیش از عید ستاد علمی پیشنهاد داده بود که اصلا اجازه به برقراری سفرها داده نشود، اما گفته متاسفانه این اتفاق رخ نداد و سفر کردن آزاد بود. انداختن تقصیر شیوع و اوجگیری آن به گردن مردم به مسئولان بهداشتی محدود نمی شود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز روز شنبه 14 فروردین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رسیدن آن به میزان 60% را زمینه برای افزایش شیوع ویروس دانست. حسن روحانی با اشاره به تأثیر پاندمی کووید 19 بر کسب و کار، آموزش و تمام مسائل زندگی به طور مشخص بر مراسم مذهبی تاکید کرد و درباره مراسم مختلف ماه رمضان امسال گفت:
اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست مراسم مذهبی آزاد و اونجایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست. البته برای شبهای قدر ما هنوز فرصت داریم، ممکنه یک تصمیم خاصی برای شبهای قدر بگیریم.
بازگذاشتن در احتمال بر روی برپایی مراسم ماه رمضان در حالی صورت میگیرد که تنها 10 روز به آغاز این ماه در سال 1400 باقی مانده و مدیران سلامت و بهداشت این بار به جای کلمه قبلی رایج یعنی پیک جدید از خیز سهمگین کرونا که در پیش است حرف میزنند و این تازه در شرایطی است که به گواهی سازمان نظام پزشکی ایران، وزارت بهداشت همواره آمار ابتلا و مرگ و میر ویروس کرونا را بسیار کمتر از ارقام واقعی اعلام کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان در دست کم 17 شهر ایران دست به تجمع زدند. گزارش حاکی است اسماعیل گرامی از فعالان حقوق بازنشستگان در تهران شامگاه شنبه بازداشت شده. بیشتر گفتگوی داشتم با روزبه بولهری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و درباره جزئیات بیشتر این تجمعات پرسیدم.
بازنشستگان تجمعهایی داشتند در دست کم 17 شهر ایران. این تجمعها جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، گرگان، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، سنندج، اهواز، مشهد و سپری برگزار شدند. در اردبیل، نیشابور، رشک، شوش و هفتپا و شیراز هم تجمعهای اعتراضی برگزار شدند. تجمع کنندگان به شعارهایی میدادند که در دست کم 3 شهر شعارها مربوط به انتخابات بود و تجمع کنندگان می گفتن که در انتخابات شرکت نمی کنن.
روز به مطالبات بازنشستگان الان به طور کلی کدام هستند؟
خب بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار این بودند که احکام حقوقی جدید در پایان سال حداقل از سوی دولت تصویب و ابلاغ بشه که خب این امر از قرار معلوم انجام نشده، یعنی ابلاغ قانون همسانسازی اجرای این قانون به خاطر اینکه معتقدند که نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار کمتر میگیرن. خب پیشهای حقوقی هم همین رو میگه. در این حال اونا به همین خاطر خواستار افزایش دستمزد خودشون هستن، چون دستمزدی که دارن تا پیش از پایان سال یه چیزی حدودش بین 2 تا 3 میلیون تومان بود که با اون سبد معیشتی که خود شورای عالی کار اعلام کرد نزدیک 7 میلیون تومان هست فاصله بسیار زیادی داره. البته درست روز قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بحثی رو مطرح کرد که قرار هستش که تا بیش از 4 میلیون افزایش دستمزد وجود داشته باشه مال بازنشسته ها، که خب تأثیری از قرار نداشت و خب این تجمع هم برگزار شد. در کنار اون هم اونا خواستار برخورداری از یک بیمه مناسب هستند و بیمه‌ای که الان وجود داره رو در مورد همون تامین اجتماعی میگن که کارایی کافی نداره، به خصوص این که به هر حال اینو در نظر داشته باشیم که دولت یا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در طول این دهه‌ها بارها و بارها از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برداشت کردند و الان صدها هزار میلیارد تومان بدهکارن به صندوق تامین اجتماعی.
اسماعیل گرامی از فعالان حقوق صنفی بازنشستگان شنبه شب بازداشت شده. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر شده؟
آقای گرامی شنبه شب ساعت 7 بازداشت شده به دست 5 مأمور مرد و 1 مأمور زن که به منزلش مراجعه کرده بودن. تمام موبایل ها رو حالا مربوط به او و خانواده بوده ضبط کردن و او رو با خودشون بردن. آخرین خبرها که از این هستش که این فعال صنفی مستقل بازنشستگان در زندان اوین هست. این رو هم اشاره بکنم که قبل از اینکه بخوان به خودشون ببرن، مامورا از اسماعیل گرامی خواسته بودن که بیانیه‌ای رو امضا بکنه که در اون خواستار لغو تجمع روز یکشنبه بازنشستگان در تهران شده که خب از قرار معلوم آقای گرامی رد کرده. اینو هم بگم که این فعال صنفی بازنشستگان در 17 اسفند سال گذشته هم در جریان تجمع بازنشستگان بازداشت شده بود.
توضیحات روزبه بلحری از رادیو فردا رو میشنید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
در حالی که در بسیار از کشورهای زندگی مردم اهمیت داره، واکسیناسیون کرونا در حال انجامه و مردم دوباره به زندگی عادی برمیگردن، در ایران ما هنوز شاهد شروع پیک‌های جدید افزایش آمار قربانیان کرونا هستیم. این چه طرز اداره زندگی مردمه؟ واقعا خجالت آوره.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان 6-7 میلیارد دلار پول نفت مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم.
این به اصطلاح نظام اگر میخواد میزان مشروعیت و مقبولیت خودش رو نزد مردم بدونه، نیاز نیست به پرسشنامه و این در اون در زدن. ببینید یک قراردادی بسته شده با چین، مسئله رو کاملا نشان میده. اگر خودتونه به کوچه علی چپ نزنید خوب میفهمید. مردم نمیخوان شما رو، بهتون اعتقاد ندارن، شما رو آدم کش، راندخار، دزد، دروغگو و ریاکار میدونن. مردم میگن نمیخوایم ما، نه به جمهوری اسلامی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که همه نگاه ها به سوی وین و مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام است، سخنان زد و نقیض مسئولان درباره این مذاکرات آینده برجام را با چشم‌اندازی مبهم مواجه کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در حالی که همین 2 روز پیش وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش جمهوری اسلامی را به داشتن رویکردی سازنده در مذاکرات احیای برجام تشویق کرد، اما محمد جواد ظریف روز بعد در یک توییت از عدم نیاز به برگزاری جلسه میان ایران و آمریکا نوشت. و اکنون کمی مانده به برگزاری مذاکرات در وین، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر این که هیچ گونه مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم تاکید کرد.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای چهار به اضافه یک مذاکره می‌کنیم و خواسته خودمون، شرط خودمون رو برای بازگشت به برجام به اونها اعلام خواهیم کرد که خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تعریف‌هایی که گذاشته رو برداره، بعد از اون ما راستی آزمایی می‌کنیم و ما برمی‌گردیم.
عباس عراقچی گفت مذاکرات فنی با کشورهای 4 به علاوه 1 است و آنها هستند که باید به هر روشی که خود می‌دانند آمریکا را راضی کنند و تاکید کرد که حتی طرح گام به گامی هم در کار نیست مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شوند.
این رو هم عرض می‌کنم که هیچ طرح گام به گامی یا هیچ پیشنهاد گام به گامی رو نداریم، نه قبول می‌کنیم. یک گام از نظر ما بیشتر وجود نداره و اون گام این هستش که آمریکا تمامی تعریف‌هایی رو که بعد از خروج آمریکا در دوران آیتولاه مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب اونها عوض شد، اینها رو باید بیان بردارن، اینها باید مشخص بشه، تعریف بشه.
سخنان عباس عراقچی در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌آید که از بنبست عبور کرده و حالا به مرحله فنی وارد شده است. آمریکا از نشست وین و مشارکت در آن استقبال کرده و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در این مذاکرات شرکت می‌کند گفته است که مذاکرات سختی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات اتمی در پیش است، اما این مذاکرات در مسیر درستی است، هرچند که او روز یکشنبه برداشته شدن تحریم‌هایی که تعداد آنها به 1500 مورد در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌رسد را کار سختی خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس امروز از بیانیه نمایندگان مجلس خبر داده که تاکید کردند که انجام هر گونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های 4 به علاوه 1 و آمریکا خلاف قانون مجلس است و باید ابتدا تحریم‌ها کاملا لغو شوند تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد. این نخستین بار نیست که سردمداران جمهوری اسلامی با اظهارات ضد و نقیض خود ملت را سردرگم و حیران می‌کنند و در بسیاری موارد این روند عدم اتخاذ موضعی مشابه مشاهده می شود. اما تحلیلگران چه می گویند؟ رضا تقی‌زاده در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
مذاکرات روز سه‌شنبه در وین حاصل هفته‌ها رایزنی غیر رسمی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نقاط مختلف بوده، به خصوص در وین، و دو طرف ظاهراً توافق کردند که از انتظارات حداکثری خودشون دست بکشن و به یک راه حل میانه رضایت بدن. این راه حل میانه که قرار است از روز سه‌شنبه پیرامون اون بحث بشه، در دو زمینه فنی، یعنی اقداماتی که باید جمهوری اسلامی صورت بده، و در زمینه سیاسی، تحریم‌هایی که باید تدریجاً علیه جمهوری اسلامی لغو بشن. به این ترتیب دو طرف قبول کردند که اگر قرار است واقعا وقتی به دیپلماسی داده بشه برای مداخله و طرفین به یک توافق برسن، باید از این خواسته های حداکثری دست بکشن. البته رسیدن به این هدف آسون نیست، ولی الگویی که در گذشته در زمان دبیری شورای امنیت ملی توسط علی لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت، مدالیته 60 روزه تدوین شد و همینطور این الگو در زمان آقای سعید جلیلی هم پیگیری شد، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی این نشانه اون نیست که قطعا این مدالیته به نتیجه مطلوب میرسه و اصلا تدوین میشه. مشکلات فراوانی سر راه هست از طرف جمهوری اسلامی، به خصوص قانونی که وضع کردن به عنوان قانون رفع تحریم ها که جمهوری اسلامی و دولت رو در موارد متعددی متحد میکنه به اقداماتی که تا به حال صورت داده، و در آمریکا هم دولت بایدن با مشکل موافقت کنگره آمریکا در مورد شرایطی که میپذیره روبروست، و البته فشارهایی که در منطقه علیه اون کشور یعنی دولت آمریکا به عمل میاد. راه حل بسیار دشواری خواهد بود، ولی همین که توافق شده که سه‌شنبه دو طرف غیر مستقیم هم مذاکره بکنند گام مثبتی است.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد از مشکلات آمریکا در باز پس گرفتن تحریم ها و مخالفت ها در این کشور میگوید.
کلاس روز سه‌شنبه وین که قرار نمایندگان ایران و آمریکا در اون حضور داشته باشن اما احتمالاً با هم ملاقات نخواهند داشت، و همچنین که نماینده کشورهای درگیر در برجام در اون حضور دارن، می تواند اولین حلقه مذاکرات احتمالی بعدی باشه. البته آقای عراقچی میگه که قرار در مورد برداشت شدن تحریم ها صحبت بشه. آقای ظریف هم خیلی خوشبینانه میگه که قرار در مورد برداشت شدن فوری همه تحریم ها اونجا مذاکره بشه و ما به توافق برسیم، که اصلا بعید به نظر میرسه چنین اتفاقی بیفته. اگر خاطرتون باشه تحریم هایی که ترامپ برقرار کرد، برخی از اونها مکانیزمی داره که باید در کنگره در یک روند بسیار طولانی بررسی بشه و حذف بشه، و اینی که شما میبینید که هر روز دسته دسته از نمایندگان کنگره و سنا به رئیس جمهور آمریکا نامه مینویسن و ازش میخوان در مقابل ایران کوتاه نیاد، بعد به برجام بر نگرده، یا مثلا تحریم ها رو بر نداره. همه اینها نشون میده که واقعا نماینده آمریکا کاخ سفید و آقای بایدن آنچنان هم دستش باز نیست در یک مذاکراتی مثلا در وین امتیازات بسیار جدی به ایران بده. بحث بازگشت به برجام، دوباره کار کردن برجام، برداشت شدن تحریم ها بحث بسیار جدی، طولانی و بسیار پیچیده است. اینی که این قفل کی باز بشه و کی تحریم ها برداشته بشه، این موضوعیه که حالا باید روش مذاکره کنن و امتیازهای بسیار بسیار بزرگی باید داده بشه تا این ماشین سنگین تحریم ها حتی یک متر بتونه تکون بخوره.
محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا اما در مورد توافق احتمالی بر سر احیای برجام خواهان توجه به تصویری کلی‌تر همزمان با دقت بر جزئیات است.
تصویر کلی تر اینه که هر دو طرف تمایل به بازگشت برجام رو دارند. در این حال به خصوص در طرف آمریکایی موانعی هم برای بازگشت وجود داره. در مورد تمایل طرفین برای بازگشت برجام فراموش نکنیم که یکی از قول‌های انتخاباتی آقای بایدن در زمان کارزار انتخاباتیشون بازگشت به توافق هسته‌ای بود. ایران هم به خاطر فشارهای شدید اقتصادی تمایل به بازگشت رو داره، اما موانعی هم بر سر بازگشت تا الان وجود داشته. مانع اولش سیاستمداران پرنفوذ و لابی‌های مخالف برجام تو آمریکا هستند. مانع دوم هم دشواری‌های فنی بازگشت به توافقه که بر اساس گفته آقای صالحی ظاهراً این دشواری‌های فنی به شکل موفقیت‌آمیزی در حال حل شدنن. به طور کلی تحلیل من اینه که ممکنه بازگشت برجام بازگشت رو به شکل کامل نبینیم، اما فاصله چندانی هم با توافق بین ایران و آمریکا نداریم.
محمد قائدی از تحلیلگران است که معتقد است که علاقمندی آمریکا به رسیدن به توافق نهایی در زمان تصدی دولت فعلی جمهوری اسلامی است.
احتمالاً ظرف دو ماه آینده طرفین به برجام برگردن. به این جهت این ظرف زمانی دو ماه اهمیت داره، چون که در خرداد ماه 28 خرداد انتخابات ایرانه و 5 خرداد ماه اگر اشتباه نکنم توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پروتکل الحاقی هم به پایان میرسه. بنابراین با در نظر گرفتن همه اون چیزی که گفته شد، من گمان میکنم پیش از خرداد ماه ایران و آمریکا به برجام برمیگردند.
تمامی این قضایا در حالی است که کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان در مورد برجام و توافق احتمالی ایران و آمریکا بر سر احیای برجام خود را دخیل می‌دانند و عربستان خواستار شرکت در مذاکرات هسته‌ای شده است و آن را در امنیت منطقه مهم می‌داند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ارتش عراق روز یکشنبه از اصابت دو راکت به حوالی یک پایگاه هوایی میزبان پیمانکاران آمریکایی خبر داد. به گفته مقام‌های نظامی عراق این حمله تلفات جانی و مالی در بر نداشته و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا در این باره پرسیدم که چه فرد یا گروهی احتمالاً در این راکت اندازی دست داشته.
خب واقعیت اینه که گرچه در این هفته و ماه‌های اخیر عنوان میشه که دوباره داعش در عراق در حال قدرتگیری دوباره در ساختار خودش رو احیا میکنه، ولی واقعیتش اینه که خب گروه‌هایی که به ایران نزدیکن، بخشی از گروه‌های درون هشت شعبی، خودشون علنا میگن که حمله به پایگاه‌های آمریکایی و نیروهای آمریکایی مشروعیت داره و دائما با دولت آقای الکاظمی صحبتشون اینه که شما چرا فقط حملات اصطلاح به آمریکایی‌ها رو محکوم می‌کنید، باید حملات آمریکایی‌ها به هشت شعبی هم محکوم بشه. و خب مجموعاً هم این نیروهای نزدیک به ایران در دو سطح دارن تلاش می‌کنن که آمریکایی‌ها از عراق برن، چطور در سطح سیاسی و فشاری که روی دولت میارن که این مذاکرات راهبردیش با آمریکایی‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسونه و نیروهای آمریکایی 2500 نیرویی که در عراق داره رو خارج بکنه. دولت آقای بایدن، می‌دونیم که دولت بایدن برخلاف آقای ترامپ آنچنان عجله‌ای هم نداره که این نیروها رو خارج بکنه، و در این حال در سطح نظامی هم خب می‌بینیم دائم حملاتی به این پایگاه‌ها و مقرهای استقرار نیروهای آمریکایی میشه. از جمله در همین پایگاه بلد در اسفند ماه، همین ماه اسفند گذشته دوبار حمله شده، الان حمله سوم، و هم جاهای دیگه به کاروان‌های نظامی آمریکا که در عراق اینور اونور میشن دائم حمله میشه. از این جهتش به نظر میاد تمام اهرم‌ها در خدمت اینه که اون حرف ایران که میگن بزرگترین انتقام در رابطه با آقای سلیمانی و مسائل از این دست همینه که آمریکایی از عراق برن، متحقق بشه، که خب به نظرم نمیاد در این زمینه به نتیجه برسند.
قرار هستش که دور جدیدی از گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا روز 18 فروردین برگزار بشه، یعنی همین هفته. به نظر شما آیا این حمله با این مذاکرات مرتبط هستند؟
حتما هستش. در نظر بگیرید که همونطور که اشاره شد تمام هماغم نیروهای هشت شعبی و این نیروهای نزدیک به ایران در این راستاست که برخلاف سنی های عراق، برخلاف کرد ها، آمریکایی از این کشور برن، در حالی که خود دولت عراق در رابطه با اینکه هنوز اون امکانات رو نداره برای اینکه تأمین امنیت بکنه یا این وضعیتی که میتونه دوباره بی‌ثباتی ناشی از برآمد اصطلاح نیروهای مثل داعش به وجود بیاره، و همچنین برای اینکه یه حالتی از توازن رو بتونه در برابر مانورهای ایران، نیروهای وابسته به ایران در عراق ایجاد بکنه، به نیروهای آمریکایی نیاز دارن. یعنی این آمریکایی‌ها نیستن که عمدتاً اومدن بودن در عراق و خودشون رو تحمیل کردن. امروز خود دولت عراق و نیروهای غیر شیعه در عراق فرسونده کردها و حتی صحبت کردن می‌کردن که اگر قرار شد آمریکایی‌ها از بخش‌های دیگه عراق برن بیرون، حتما میتونن بیان در مناطق کردنشین مستقر بشن. تو این چارچوب است که علاوه بر فشاری که دارن میارن نیروهای نزدیک به ایران برای اینکه این مذاکرات راهبردی در خدمت این قرار بگیره که آمریکایی‌ها برن، ولی هم نیازهای امنیتی و نظامی آمریکا و هم مسائل امنیتیش به هر صورت ایجاب میکنه که اینها بمونن و میشه تصور کرد که دولت کاظمی واقعا در یک وضعیت نامساعدی قرار داره.
با وجودی که نخست وزیر عراق همین تازگی و اسفند ماه گفتش که دولتش به کسی اجازه نمیده که در خاک عراق به گفته اون پیام موشکی یا تروریستی بفرسته، چرا این راکت اندازی ها همچنان ادامه داره؟ به نظر شما دولت عراق ناتوان هست از جلوگیری از اینا؟
ناتوانه. یعنی واقعیش اینه که خب این نیروها با توجه به خصوص وزنی که در دوران و مقابله با داعش پیدا کردن و خود دولت حتی اینا رو به رسمیت شناخت، نیروهای هشت شعبی سلاح بسیاری در دستشون قرار گرفت، عملا این حزب الله لبنان شدن یک نوعی شاید نه در اون سطح ولی به هر صورت یک دولت در دولت هستند. دولت الکاظمی البته در تلاشه که هم از طریق به اصطلاح ایجاد رابطه های امنیتی و نظامی با کشورهای مثل امارات، مثل عربستان، اینها رو بیش از پیش در این ساختارها ادغام بکنه، آمریکایی‌ها رو بیش از پیش به کمک بگیره که این نقش این نیروها رو به اصطلاح کم بکنه و احتمالاً خب انتخابات آتی که در عراق برگزار بشه و اونجا شاید برن پای اینی که اصولاً عراق نیاز به چند نیروی مسلح نداره و باید همه نیروها در درون ارتش و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، شاید اون موقع به نوعی در این مقابله با این مسئله هم راه حلی پیدا بشه، هرچند که خب این نیروها مقاومت خودشون رو ادامه خواهند داد.
دکتر نظرات حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
انتشار خبر واگذاری 3 دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس به شرکت شستا بابت بدهی فدراسیون فوتبال روز گذشته یکی از خبرهای مهم ورزش این کشور بود. شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی حدود 1.5 سال پیش 2 میلیون یورو به فدراسیون فوتبال قرض داد تا این فدراسیون بخشی از مبلغ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی را پرداخت کند. با وجود اینکه مدیر شستا چندی پیش خبر از تسویه حساب با فدراسیون فوتبال داده بود، اما روز یکشنبه خبر آمد ساختمان باشگاه پرسپولیس بابت بدهی فدراسیون فوتبال باید تخلیه شود. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش پیش از این در مورد چگونگی بدهی فدراسیون که منجر به واگذاری ساختمان پرسپولیس شده گفته بود:
باشگاه پرسپولیس برای استقلالم ساختموناشون سندش به نام فدراسیون فوتباله، یعنی درسته که اختیار این دو باشگاهه ولی اون سند مالکیت به نام بوده، لذا شصت دنبال احتمالاً اسنادی بوده که متعلق به فدراسیون فوتبال بوده باشه که باشگاه پرسپولیس هم یکی از اونها بوده. در حال الان نگرانی وجود نداره، انشالله این موضوع هم با گفتگو حل میشه.
در خبر مهم دیگری که روز یکشنبه در مورد پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران منتشر شد، دادگاه عالی ورزش اعلام کرده رسیدگی به پرونده شکایت فدراسیون فوتبال ایران در مورد رأی فیفا برای پرداخت غرامت به مارک ویلموتس که قرار بود روز 14 اردیبهشت انجام شود به دلیل شرایط کرونایی حدود 2 ماه به تأخیر افتاد. فدراسیون فوتبال ایران بعد از رأی فیفا در مورد پرداخت 6 میلیون یورو غرامت به مارک ویلموتس به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد. مصطفی هاشمی تبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن زیر سوال بردن چگونگی بستن قرارداد با مارک ویلموتس در مورد نحوه پرداخت بخشی از قرارداد او گفته بود:
چطور ممکنه مربی که تاکنون در ایران نیامده، با فوتبال ما آشنا نیست، قراردادش رو برن در یک کشور بیگانه ببندن که مشمول قوانین اون کشور بشه؟ این واقعا خودش مشکوکه. و بعد هم یه دفعه مثلا شب مسابقه بدون اینکه ایشون تیمو بشناسه کار کرده باشه 2 میلیون دلار تو چمدون بذارن ببرن تو استانبول تحویل بدن. و
به گفته کارشناسان در صورتی که ایران در پرونده شکایت ویلموتس در دادگاه عالی ورزش بازنده شود، محکوم به پرداخت سنگین‌ترین خسارت به یک مربی خارجی در تاریخ ورزش این کشور خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تعطیلات نوروز تمام شد و زنان کم شمار شاغل در ایران به سر کارهای خود بازگشتند. بر اساس آمار منتشر شده در ایران بیش از 700 هزار زن در سال گذشته شغل خود را از دست دادند و تاکنون هیچ تلاشی برای جبران بیکاری زنان صورت نگرفته است. با این همه زنانی که هنوز کار می کنند نیز خود را چندان خوشبخت نمی دانند. حضور آنها در محیط کار بیش از دیگران آنها را در معرض خطر آزار جنسی قرار می دهد. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنگونه که زنان در شبکه‌های اجتماعی میگویند مهم نیست که محل کار آنها کجا باشد، تحصیلاتشان چه باشد و چند ساعت در روز کار کنند. همواره هستند کسانی که ماندن در محیط کار را برای آنها دشوار می‌کند. صدای یکی از زنانی را بشنویم که از آزار جنسی در محیط کارش میگوید.
من هم میخوام شما را در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن، میگفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمیدادم به درخواستشون خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم برم سر کار. بعد من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
این تنها یکی از روایات آزار جنسی در سال گذشته بود. فراگیری آزارها به آنجا رسیده که گروهی با صدای بلند به آزار جنسی در محیط کار اعتراض کنند. خبرنگاران زن. اما پیش از آنکه به موضوع آزار جنسی در محیط کار بپردازیم، یک بار دیگر نگاهی کنیم به مفهوم آزار جنسی. هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام بشه، آزار جنسیه. مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی و یا تماس جسمی با ماهیت جنسی. معیار رضایت نداشتن نظر دریافت کننده این رفتاره. اگر شما چنین رفتاری رو نخواسته باشید، رفتار طرف مقابل شما مصداق آزار جنسیه. اما در برابر این رفتارهای آزاردهنده در محیط کار چه کار باید بکنیم؟ پاسخ را از سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان، بشنویم.
من فکر می‌کنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. می‌دونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال من میشه به شکل کلی و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه ها دقیقا برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. من نکته‌ای که اینجا اضافه کنم فقط هم بین این دو فرد نیست. در واقع به عنوان مثال میگن جوک‌های جنسی یا شوخی‌های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس میکنن یا به هم نگاه میکنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه های وضع میشن و هر مجموعه ای بر اساس ارزش های خودش سعی میکنه خط قرمز هایی رو برای کارمندان و معیار هایی رو برای کارمندانش مشخص.
اما در ایران بسیاری از محیط های کاری فاقد چنین قوانین تعیین شده ای هستند. آنطور که فرنگیس بیات، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان در آلمان میگوید، نه تنها در محیط‌های کاری بلکه در ساختارهای بالادستی مانند انجمن‌های صنفی نیز سازوکاری برای مقابله با آزار جنسی در نظر گرفته نشده است. مثال آشکاران انجمن صنفی مطبوعات است، سازوکاری که باید حمایت از روزنامه‌نگاران را در دستور کار خود داشته باشد. اما با بالا گرفتن گزارش‌های آزار جنسی در میان زنان خبرنگار و انتشار گزارش‌هایی از آزار جنسی علیه آنها در رسانه‌ها، زنان روزنامه‌نگار می‌گویند که کمترین حمایتی از آنها صورت نگرفته است. فرنگیس بیات:
از حدود 2 سال پیش این موضوع اونقدر جدیه که تعدادی از روزنامه‌نگاران زن انتشار دادن یک ویدیویی رو از تجربه های خودشون حین کار. مدتی بعد یکی دیگه از مجله ها به صورت نوشتاری گزارشی رو رفت. همین اخیراً همشهری آماری رو درآورده در مورد آزاردیدگی و رواج این مسئله. منتها مسئله و اون بحران، اون مانع جدی که برای تبدیل شدن این به یک موضوع همگانی و برای اینکه دعوت بکنیم همه رو بهش فکر بکنن وجود داره، اینی که متاسفانه اون کسانی که بیشترین مسئولیت رو در پرداختن به این مسئله آزار و خشونت جنسی دارن کمترین توجه رو به این موضوع کردن.
خانم بیات، منظورتون از کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی هست؟ آیا مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها رو مد نظر دارید یا ارگانی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو؟
من میخوام بگم همه مسئولیت دارن. اون کسی که قدرت داره مسئولیت داره، چه مدیر مسئول، چه کسانی که در یک سلسله مراتب حرفه‌ای در داخل روزنامه به عنوان دبیر هستن، به عنوان سردبیر هستن، شورای سردبیری هست، هر کسی که مسئولیتی داره، یعنی در حوزه‌ای که داره به لحاظ حرفه‌ای فعالیت میکنه، قدرتی داره، مسئولیت داره و انجمن روزنامه نگاران به طریق اولا مسئولیت داره. اون چیزی که موجب تعجب و واقعا شگفتی هست اینه که نوع مسئولیت پذیری یک انجمنی که مدعیه به عنوان یکی از نهادهای میانی، به عنوان یکی از نهادهای مدرن که قاعدتا باید مسئولیت خودش رو در این زمینه بیشتر بشناسه، با یک شکلی از رفع مسئولیت ابتدا شروع میکنه، میگه که آزارها یک مسئله یک در فرهنگ ما جوری دیگری فهمیده شده. یعنی تردید در مسئله آزار، نسبی کردن این مفهوم، اینکه مسئله آزار یه موضوعی که در فرهنگ‌های غربی رواج داره و این خیلی موضوع ما نیست و این شکل، یعنی این مدل برخورد. و بعد اینکه واکنشی که انجمن روزنامه‌نگاران در نهایت نشون داد اینه که خودتون میایید یه کاریش بکنید، یعنی برون سپاری مسئولیت حتی در این حد. و نوع حمایتی هم که شده شبیه حمایتی میمونه که شما از همسایتون هم احتمالاً در پی یک همچین آزاری اگر ببینید ممکنه با همسایتون هم درد دل بکنه و همسایتون هم همین میزان همدلی رو نشون بده، درسته که همسایه شما مسئولیتی نداره، قدرتی نداره در مورد وضعیت شما.
در فقدان هر گونه سیستم حمایتی و آموزشی، آنکه تنها میماند زن آزاردیده است، خبرنگار باشد یا کارمند، کارگر خدماتی باشد یا مستخدم ساعتی، برای پیشگیری از آزار این زنان چه باید کرد؟ این پرسش رو با سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان در لندن مطرح کردم.
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از این دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست ها گرده هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخر در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست. آکادمی چرا هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر می‌کنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام می‌دیم مقالات تخصصی هستن که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که بار دیگر به موضوع آزار جنسی میپردازیم، پاینده باشید و شاد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.